به نام خدا سلام عرض می کنم خدمت همه شما دوستان عزیزی که امروز اینجا هستید و من در خدمتتون هستم. خوشحالم از این که در خدمت شما هستم و امیدوارم که روز خوبی رو بیشتر از جلسه روز خوبی رو با هم دیگه داشته باشیم، چون چند جلسه طولانی پیش هم هستیم. و تشکر می کنم از برگزار کنندگان این برنامه و این برنامه‌های خوب و خوشحال شما که میتونید در این برنامه شرکت بکنید. من امروز راجع به طبق دستوری که به من دادن راجع به فلسفه شلرماخر و فلسفه دیلتای و ارتباط دیدگاه‌های فلسفی این دو نفر با علوم انسانی برای شما صحبت می‌کنم. پیش از اینکه وارد بحث بشم و کار خودمون رو شروع بکنیم، یکی دو تا نکته شکلی بگم. اول اینکه ما امروز ساعت‌های زیادی با هم دیگه هستیم، حتماً سعی بکنید هر جایی که سوالی، بحثی، نکته‌ای براتون پیش اومد مطرح بکنید و در واقع جلسه ما خیلی حالت تک‌گویی نداشته باشه و بتونیم در تعامل با هم دیگه بحث‌ها رو پیش ببریم. این هم برای من بهتره، هم برای شما بهتره، چون واقعیت اینه که اون چیزی که شما خودتون بیان میکنید و در واقع اون چیزی که در ذهنتون میگذره و تبدیل به بیان میشه، اون بیشتر از هر چیزی برای شما میمونه از این جلسات و کلاس ها و اینها. در واقع دو سال بعد اگر قرار باشه چیزی از یک جلسه یادتون بمونه، اون سوالیه که خودتون تو اون جلسه پرسیدین، نه اون حرفایی که اون استاد تو اون جلسه مطرح کرده. همه چیزایی که من میگم احتمالاً خیلی زود از خاطرتون خواهد رفت در آینده نزدیک. اما اگر خودتون سوالی بپرسید، حداقل سوال خودتون و جوابی که میگیرید احتمالاً در ذهنتون خواهد بود. نکته اول. نکته دوم این که چیزهایی که من اینجا بیان میکنم مطالبی هست که در واقع خودم گشتم بر طبق علاقه خودم و پیدا کردم و یاد گرفتم و ای بسا که خیلی هاشون هم اشتباه باشه و برای همین لازم میدونم همین ابتدای مجلس در واقع به شما این تذکر رو بدم که چیزهایی که من اینجا بیان میکنم رو صرفا طرح بحث در نظر بگیرید و این رو در واقع دستاویزی قرار بدیم برای اینکه در آینده اگر خودتون خواستید مطالعه انجام بدید. حالا این موضوعات هم هست، به این موضوعات هم میشه فکر کرد، اما بشنوید و فعلا قبول نکنید تا اینکه خودتون صدقش رو در منابع معتبری که پیدا میکنید بسنجید. این دو نکته شکلی. اما در ارتباط با فلسفه علوم انسانی به طور کلی، من فکر میکنم چیزی که شاید به شما کمک بکنه، چون طوری که من اینجا متوجه شدم و از برنامه های شما متوجه شدم، یکی از اهداف اصلی کاری که در واقع شما دارید میکنید همین هست که یک مقداری با فلسفه علوم انسانی، با ماهیت علوم انسانی آشنا بشید و بدونید که اصلا علوم انسانی چه هست. برای این منظور به طب باید برید سراغ آثاری که به این موضوع پرداختن. من فهرستی از چند کتابی که مشخصا مرتبط میشن با فلسفه علوم انسانی رو اینجا مختصرا براتون بیان میکنم، نام میبرم و حالا اگر توضیح تونستم توضیح هم راجع بهشون میدم و گمان میکنم اگر کسی بخواد در فلسفه علوم انسانی مطالعه داشته باشه بهتره که این کتاب ها رو بخونه. کتاب اول که در این فهرستی که اونجا نوشته شده هم وجود نداره، کتابی هست تحت عنوان علم جدید از ویکو، جان باتیستو ویکو، که مورخ و نظریه پردازی بوده در انتهای قرن 17 و ابتدای قرن 18 حدود 1740 در گذشته. عنوان کتاب هست علم جدید و منظورش از علم جدید علم تاریخ ویکو در اونجا. اون کتاب رو تا حد زیادی میشه در واقع اولین آغاز علوم انسانی در دوران مدرن قلمداد کرد. اونجا ویکو سعی میکنه که نشون بده تاریخ میتونه علم باشه و درباره پیوند علوم انسانی و تاریخ هم خب شما حتما میدونید، ولی تو همین جلسه هم باز در ادامه ما بیشتر صحبت خواهیم کرد. و یک ادعای جالبی که اونجا ویکو در اون کتاب مطرح میکنه اینه که میگه ما چیزی رو میشناسیم که خودمون اون رو ساخته باشیم. در واقع میگه معیار و قاعده حقیقت این است که ساخته شده باشه. اگر دقت بکنیم در این تعبیر ویکو اینو درباره تاریخ میگه. تاریخ چیزی که ما خودمون ساختیمش و میگه که اساسا ما چیزی رو فقط چیزهایی رو میشناسیم که خودمون ساخته باشیمشون و بقیه چیزهایی که ساخته ما نیستن، مصنوع ما نیستن، ما اونا رو اصلا نمیتونیم بشناسیم. و این حرف رو اگر شهودی هم بهش نگاه بکنید خیلی درست به نظر میرسه. ما اون چیزی که خودمون با دست خودمون ساختیم اون رو بهتر از هر چیزی میشناسیم، چون میدونیم با چه هدفی ساخته شده، از چه موادی در ساختش استفاده کردیم، چه ساختاری براش ایجاد شده، چون همه اینا رو ما خودمون بهش دادیم، ما خودمون خالق آفرینندش بودیم و برای همین بهتر از هر چیزی اون رو میشناسیم در قیاس با مثلا ابژه‌های طبیعی که ما خودمون اونها رو نساختیم، بلکه فقط اونها رو وقتی که بعد از ساخته شدنشون فقط مشاهده کردیم. و ویکو اونجا ادعاش اینه که تاریخ رو خب ما خودمون میسازیم، تاریخ ساخته انسان هاست، انسان ها تاریخ رو میسازن و به همین معنا تاریخ رو اتفاقا بهتر از هر چیزی میشناسن، به رغم اون حرف ارسطو که میگه تاریخ چون جزئی هست نمیتونه علم باشه. علی هر حال کتاب ویکو یک سرآغازیه برای بحث در تاریخ به عنوان یک علم جدید که بعدتر در قرن 19 هم در واقع تبدیل به تاریخ تبدیل به یک رشته دانشگاهی میشه در آلمان، هم برای بحث در فلسفه تفسیراتی که همین جمله ویکو بر فلسفه امانوئل کانت گذاشت رو خب بعضی ها اشاره کردن، من اینجا وارد جزئیات نمیشم، و همینطور درباره علوم انسانی به این معنی که علوم انسانی هم علوم تاریخی هستن، یعنی علوم انسانی هم در واقع به دست ساخته های بشر میپردازن. در علوم انسانی چه اقتصاد رو نگاه بکنید، چه جامعه شناسی رو نگاه بکنید، چه سیاست رو، همه اینها دست ساخته های در واقع محصولات انسان هستن و به این معنا اون حرفی که ویکو میزنه در مورد اینها هم صادقه. اما بعد از اون امانوئل کانت کتابی داره تحت عنوان انسان شناسی از منظر پراگماتیک. این کتاب خب جدا از آلمانیش به انگلیسی ترجمه شده، به فارسی هم من چند سال پیش دیدم که ترجمه شده، اما کتاب فارسی رو خودم نخوندم و نمیدونم که در واقع کیفیت ترجمهش چطور هست و قابل استفاده هست برای شما یا نه. اما کانت کتابی تحت این نام داره و منظورش از انسان شناسی در اونجا در واقع تا حد زیادی همین چیزی هست که ما امروز بهش میگیم علوم انسانی. این نکته رو هم همینجا ذکر بکنم که به لحاظ تاریخی و حتما شما در مباحث قبلیتون هم باش برخورد کردید. اینکه علوم انسانی یک تعبیر جدید و متأخریه برای این مجموعه رشته‌هایی که ما الان تحت عنوان علوم انسانی داریم. در واقع علوم انسانی تا مدت‌ها از فلسفه جدا نشده بود. می‌دونید که در دوران مدرن، برگردیم عقب‌تر، در قرون وسطی علم یک پدیده یک پارچه‌ای بود. درسته که رشته ها و شاخه های متفاوتی داشت، اما کسی که عالم می شد در همه اونها، در همه شاخه های علمی تقریبا سررشته ای داشت. همه شاخه های علمی که عرض کنم خدمتون شامل بر الهیات هست، منطق هست، هندسه هست، حساب هست، موسیقی هست، نجوم هست، طبیعیات هست و شامل بر همه اینها بود. اما با ظهور عصر مدرن در دوران جدید، علوم طبیعیات خودشون رو از اون بدنه کلی علم که حالا بهش میگفتن فلسفه، از اون بدنه کلی جدا کردن و رشته مستقل شدن. علوم انسانی اولا که به اون معنا پرورده نشده بودن، یعنی شاخه های مستقلی به اون معنا نداشتن، و در ثانی همون چیزهایی هم که وجود داشت از فلسفه مستقل نشده بود، یعنی کماکان ذیل همون مطالعات الهیاتی یا فلسفی قرار داشتن و همونجا مطالعه میشد. اما به مرور اقتصاد شکل گرفت، به مرور بحثای روانشناسی اهمیت پیدا کرد، جامعه شناسی اهمیت پیدا کرد، تاریخ تبدیل به یک رشته شد، مطالعات ادبی، مطالعه هنرها، اینها هر کدوم برای خودشون در واقع تبدیل به رشته‌های مستقلی شدن و کم کم خودشون رو از اون بدنه واحدی که سابقا بدنه واحد علم و دانش تلقی می‌شد، خودشون رو به مرور از اون جدا کردن. و به همین معنا بعدتر که این جدا شدن‌ها و این تفکیک‌ها اتفاق می‌افته و این رشته‌ها در واقع ادعاهای استقلالشون به نتیجه می‌نشینه، اونجاست که تازه برای نامگذاری مجموعه این رشته‌ها و برای اساساً صورت‌بندی ماهیت این رشته‌هایی که به امور انسانی می‌پردازن اسم‌های پیشنهاد میشه. اسم‌های پیشنهاد میشه از جمله همین علوم انسانی یا اون چه که آلمانی‌ها بهش میگن علوم روحانی، علوم روح یا روحانی. علی‌الحیال کتاب کانت با عنوان انسانشناسی از منظر پراگماتیک به همون موضوعاتی تقریبا میپردازه که علوم انسانی امروزی بهشون میپردازن. و منظورش از انسانشناسی چیزهایی از قبیل روانشناسی، سیاست، حقوق و این مسئله است. بعد از کتاب انسانشناسی کانت، فردریش شلرماخر که حالا موضوع امروزمون هم هست، کتابی داره تحت عنوان درس گفتارهای اخلاقیات فلسفی. و این کتاب هم باز به رغم عنوانش مرتبط با علوم انسانی. این که اسم کتاب هست اخلاقیات یا اتیکس، در واقع اخلاقیات فلسفی، و من میگم که راجع به علوم انسانیه، باز این هم یک نکته تاریخیه. اونم این که علوم انسانی یعنی اون چه که مربوط به عمل انسان، به کنش‌های ارادی انسان میشه، اصولاً و طبق فلسفه سنتی و کلاسیک ذیل علوم عملی قرار میگه و علوم عملی در واقع همون اخلاق بودن. و وقتی که گفته میشه اخلاقیات یا علوم اخلاقی یا علم اخلاق، به ویژه در دوره مدرن، این علم اخلاق به اون معنای اخلاقی که صرفا حسن و قبح رو تعیین میکنه و خوب و بد رو تعیین میکنه نیست. اخلاق در دوره مدرن معنای گسترده تری پیدا کرده و کم کم سودای این رو داره که هر گونه کنش ارادی انسان رو، فارغ از این که خوب یا بد باشه، فارغ از این که ارزش گذاری روش انجام بشه یا نشه، مورد تأمل و بررسی خودش قرار بده. موضوعاتی که بعدها مجدداً موضوع علوم انسانی در واقع میده. علوم انسانی هم کاری جز این ندارن که به محصولات کنش ارادی انسان ها بپردازن. و بنابراین شلار آخر هم در این کتاب درس گفتارهای اخلاقیات فلسفی او هم باز به اخلاقیات میپردازه و اینکه علوم در واقع علوم اخلاقی یا همین اخلاقیات چه باید باشن، چه هستند و ماهیتشون چیه، ویژگی هاشون چیه، چه اصولی میتونه براشون حاکم باشه. بعد از این ما سه اثر مهم داریم که تقریبا جریان هایی که در حال حاضر هم در علوم انسانی موجود هستند رو یک مقدار نمایندگی میکنن. کتاب هایی از دیلتای، آگوست کونت و جان استوارت میل. دیلتای مشخصا فیلسوف علوم انسانی، یعنی حالا ما امروز هم راجع به دیلتای صحبت خواهیم کرد یکی از جلساتمون رو، مشخصا فیلسوف علوم انسانیه و کل پروژه فکریش این هست که بنیاد مستحکمی برای علوم انسانی تدارک بده. چندین کتاب داره در این باره و تقریبا همه کتاباش مرتبطن با فلسفه علوم انسانی، اما مهمترین هاش این سه موردی هست که اونجا یادداشت کردم برای شما: یکی مقدمه بر علوم انسانی، یکی ایده هایی برای روانشناسی توصیفی و تحلیلی و یکی هم تشکل جهان تاریخی در علوم انسانی. اینها سه کتاب هستن که در واسه دوره فکری دیلتای رو هم نمایندگی میکنن. سه دوره فکریش درباره ماهیت علوم انسانی و برای بنیادگذاری در علوم انسانی. آگوست کونت مجدداً جامعه شناس فرانسوی کتابی داره تحت عنوان فیزیک اجتماعی. در فیزیک اجتماعی کونت تلاش میکنه تو این دوره از دیلتای، تو این دوره دیلتای کونت و جان استوارت میل که همشون قرن 19 همی به حساب میان، دیگه علوم انسانی کمابیش شکل گرفتن و قلمرو خودشون رو کمابیش مشخص کردن. یعنی علوم انسانی جزئی وجود دارن، روانشناسی، اقتصاد، سیاست، تاریخ، اینها وجود دارن، علم جامعه، اینها وجود دارند. و صحبت هایی که این فیلسوفان و اندیشمندان انجام میدن در واقع ناظر به علوم انسانی جزئی هست که وجود داره. کون تلاش میکنه که این علوم انسانی جدید رو از روی فیزیک الگو برداری بکنه و چون که از عنوان کتاب هم پیداست، فیزیک اجتماعی، در واقع قصد داره که برای علم جامعه هم اصولی شبیه به اصول فیزیک تدارک بده، اصول انتزاعی و قطعی که یعنی قوانین کلی که بر جامعه حاکم میشه. کتاب بعدی متعلق به جان استوارت میله. جان استوارت میل یک کتاب مفصلی داره تحت عنوان نظام منطق که چند دفتر یا چند کتاب، خودش شامل چند دفتر یا چند کتابه. کتاب ششم نظام منطق جان استوارت میل درباره منطق علوم اخلاقی نام داره که باز مجدداً اینجا منظور از علوم اخلاقی همون چیزیه که ما بهش میگیم علوم انسانی به همون معنی که بیشتر برای شما گفتم. بعدتر در قرن بیستم، از اینها که گذر بکنیم، در قرن بیستم یکی از کارهای خوبی که در مورد فلسفه علوم انسانی انجام شده کار ارنست کاسیرره تحت عنوان منطق علوم فرهنگی. مجدداً اسم علوم انسانی رو شما نمی‌بینید، اینجا هم باز کاسیرر میگه علوم فرهنگی، از کلمه کالچر استفاده میکنه یا تو تعبیر خودشون بیلدونگ. و اونجا هم کاسیرر باز بر مبنای نظام فلسفی خودش، که حالا اگر شنیده باشید و آشنا باشید با نظام فلسفی کاسیرر، اون فلسفه صورت‌های سمبولیکش، بر مبنای اون صورت‌های سمبولیک در واقع سعی می‌کنه توضیح بده که علوم انسانی چه هستند و چه باید باشند یا می‌توانند باشند. اما معاصرتر با ما و متأخرترین کارهایی که می‌تونم بهتون پیشنهاد بدم، در واقع فیلسوفانی که بیشتر به کار میان در حوزه فلسفه علوم انسانی، که پل ریکور هست، که مجموع مقالاتی ازش گردآوری شده و به انگلیسی ترجمه شده تحت عنوان هرمنوتیک و علوم انسانی، که باز اونجا دیدگاه های ریکور رو درباره علوم انسانی میتونید ببینید. ریکور میدونید که یکی از نمایندگان اصلی جریان هرمنوتیک در دوره معاصر هست و اونجا درباره نسبت هرمنوتیک و علوم انسانی صحبت کرده. و مورد آخر هم کتاب حقیقت و روش گادامر. گادامر هم مجدداً یکی از نمایندگان بزرگ در واقع جریان هرمنوتیک در دوره معاصر هست و او هم باز از منظر هرمنوتیکی به علوم انسانی نگاه کرده و سعی کرده که ماهیت علوم انسانی رو توضیح بده. اینها کتاب‌هایی بود که اگر شما علاقمند باشید که درباره فلسفه علوم انسانی مطالعاتی داشته باشید و بدونید که اصلا علوم انسانی چه هستن، چه قوانینی براشون حاکمه، چه مسائلی براشون مترتبه، چه روش شناسی رو باید به کار بگیرن، موضوعشون اساسا چیه، اگر به این قسم سوالات علاقمند باشید، اینها کتابایی هستند که احتمالاً سرنخ‌های خوبی به شما میدن. کتاب‌های همشون هم کتاب‌های کلاسیکن و شعرهای متعدد، ترجمه‌ها فلان، اینا همش ازشون وجود داره، به انگلیسی منظورم، به فارسی نه، ترجمه‌ها رو وجود داره و میتونید با مطالعه اینها در واقع یک چشم‌اندازی نسبت به فلسفه علوم انسانی پیدا کنید، چشم‌اندازی نسبت به اینکه راجع به علوم انسانی در جهان غرب تا به امروز چه در واقع بحث‌های عمدتاً مطرح شده. اما یک نکته، حالا بعد از این معرفی یک نکته عملی‌تر رو اگر بخوام ذکر بکنم خدمت شما، اینه که تقریباً به ندرت این کتاب‌ها در فارسی ترجمه شدن. حالا بگم این فهرستم تقریباً مهمترین آثاری هستن که وجود داره تو این حوزه، اما این کتاب ها به ندرت در واقع به فارسی، تک و توک اگر از این کتاب ها چند تاشون به فارسی ترجمه شده باشه، در حالی که اون چی که درباره فلسفه علوم انسانی در غرب بیان شده عمدتا در همین کتاب ها هست و هیچ کدوم از اینها رو ما در فارسی نداریم. از اینجا به نظر من یک نتیجه ناخوشایند میشه گرفت و اونم این که واقعیت اینه که ما درباره علوم انسانی تا حد زیادی در ایران صرفا مصرف کننده ایم. یعنی علوم انسانی هم برای ما فرقی با ماشین یا فرقی با موبایل یا فرقی با کامپیوتر نداره. ماشین تولید شده، موبایل تولید شده، به کشور ما وارد میشه و ما دستمون میگیریم و استفاده میکنیم و خیلی هم کاری نداریم که حالا این موتور این ماشین چطور کار میکنه یا مثلا این سی پی یو موبایل یا مثلا نمایشگرش چطور کار میکنه، با اینا کاری نداریم، ازش استفاده میکنیم. مثلا چرا شکل گرفت، طرز کارش چطور است، بدون اینکه به اینها توجه بکنیم صرفا ازش، از اون محصولی که تولید شده استفاده میکنیم و اونو مصرف میکنیمش. به نظر میرسه با این عدم اقبالی که در ایران نسبت به فلسفه علوم انسانی وجود داره، دست کم اگر قرار بود، چون علوم انسانی واقعیت اینه که علوم انسانی علوم غربیه همش، از عرض کنم که جامعه شناسی و اقتصاد و اینها بگیرید تا حتی برسید به ادبیات فارسی، حتی ادبیات فارسی هم علم غربی. واقعا مطلب اینه که اولین دستور زبان فارسی رو ما ایرانی‌ها ننوشتیم، فرانسوی نوشت. و اساسا شاکله بحثایی که در رشته ادبیات اتفاق می‌افته، شاکله نیست که ما خودمون ابتدا به ساکن طراحی کرده باشیم. در طی این سال‌ها خیلی تغییر کرده، ولی ابتداً مستشرقین بودن که راجع به ادبیات ما تحقیق کردن، خوندن، مطالعه کردن، دسته‌بندی کردن، آثار رو دوره‌بندی کردن و گفتن که خب بفرمایید این سنت ادبی شماست. بعد ما رفتیم رو مطالعه کردیم، در واقع ساختارهای رشته‌ای تا حد زیادی پیشتر و با اصول غربی و همونطوری که در اونجا ادبیات خودشون رو مطالعه می‌کردن با همون کشورها و ساختارها شکل گرفته. و با توجه به اینکه علوم انسانی در واقع محصولات غربی هستن، خب ما باید ببینیم که این علوم در اونجا راجع بهشون چه اندیشه هایی وجود داشته، چه فکرهایی وجود داشته و چرا شکل گرفته. ولیکن ما توجه نداریم و نخوندیم و خیلی کم بوده و من خیلی خوشحالم که حالا دست کم اینجا دور هم دیگه جمع شدیم که راجع به همین موضوع یکم صحبت کنیم و دقیقا طرح بحثی داشته باشیم. ای بسا که شما شاید در آینده کاری خودتون که حالا در رشته های مختلف هستین البته و اینا بیشتر به کسایی مرتبط میشه که در رشته فلسفه هستن، اما این مجال باشه که شما دست کم بخونید و ببینید که خود غربی ها چه گفتن، بعد از بسترون شاید بشه در واقع آثار تألیفی هم ما در فارسی داشته باشیم. خب این بخش مقدماتی صحبت من بود و همینجا متوقفش میکنم که اگر شما سوالی داشتید مطرح بکنید. بعد از این، یعنی در ادامه امروز، اگر بخوام به شما بگم که چه بحث‌هایی رو پیش خواهیم برد، در سه قسمت من برای شما صحبت خواهم کرد. یکی درباره فردریش شلرماخر صحبت می‌کنم، مختصری از زندگی شرح حالش خواهم گفت و آثارش، و اما بیش از هر چیز در شلرماخر از هرمنوتیک صحبت میکنم، هرمنوتیک رو توضیح میدم. بعد از بحث هرمنوتیک شلرماخر که بخش اول بحث ما هست، یک توضیحی راجع به تقسیم بندی علوم ارائه میکنم، تمایز بین علوم طبیعی و علوم انسانی رو در واقع سعی میکنم بیان میکنم، اونطور که در شلرماخر مطرح شده و در کانت مطرح شده و در دیلتای مطرح شده و در واقع در هر سه مورد هم ساختمان واحدی داشته، و در انتها هم در بخش انتهایی بحث هم سعی میکنم که برخی از دیدگاه های دیلتای رو راجع به فلسفه علوم انسانی برای شما بیان کنم. این تا اینجای کار. اگر تا اینجای کار دوستان سوالی، بحثی، نکته‌ای دارید بفرمایید، و اگر نه من بحث خودم رو ادامه بدم. در خدمتتون هستم. میکروفوناتون رو فکر می‌کنم میتونید روشن کنید. توجه به این که بسیار عالی، بسیار من فلسفه خوندم، اهل فلسفه، اهل تأمل و آرامشم، خیلی از ما انتظار نداشتم. شما چی خوندید؟ چی میخوندید؟
علوم سیاسی خوندم.
خب شما اهل حرکات سریع در سیاست، سیاست محل اتفاقات سریع و تحولات زودهنگام، فلسفه یک مقداری با
در
آرامش فکری رو جسم هم اثر
بسیار. فردریش شلرماخر متولد 1768 و درگذشته 1834، فیلسوفیه که در انتهای قرن 18 به دنیا میاد و در ابتدای قرن 19 در واقع اوج دوران فکریش هست و آثار مهمش رو منتشر میکنه. اساساً در یک خانواده مذهبی به دنیا اومد، پدرش کشیش بود، پدر بزرگاش هر دو کشیش بودن و سابقه مذهبی قوی در خانواده داشت و خودش هم بنا بود که کشیش بشه و به دانشکده الهیات رفت و در واقع نه تنها کشیش شد و موفق شد که دوره الهیات رو با موفقیت سپری بکنه، بلکه تبدیل شد به یکی از بزرگترین متعلقان دوران مدرن مسیحیت پروتستان. به لحاظ زمین و زمان فکری شلار مخر، اگر من میخوام چند نکته رو براتون بیان بکنم، اینکه به لحاظ سیاسی خب شلار مخر در انتهای قرن 18 ابتدای قرن 19 ما شاهد انقلاب فرانسه هستیم و تحولات سیاسی که بر اثر اون انقلاب اتفاق میفته و به تبعش تحولات فکری، یعنی اون سودای آزادی که در انقلاب فرانسه شکل میگیره در کل اروپا تبدیل به موضوعی میشه که تعاملات زیادی رو در حوزه‌های دیگر رو در حوزه‌های دیگر رو هم تحت تأثیر خودش قرار میده. و علاوه بر حالا انقلاب فرانسه، جنگ‌های ناپلئون رو داریم در همون دوره، یعنی در کنار اون انقلاب رهایی بخشی که وجود داره، ویرانی‌هایی هم بر اثر انقلاب فرانسه شکل میگیره که باز اونها رو داریم. و خود شلارماخر هم از این جنگ‌های ناپلئونی بی‌نصیب نمی‌مونه. در سال 1805 که شلارماخر موفق میشه بعد از مدت‌ها یک کلاس درس در دانشگاه هاله برداره و در واقع اونجا هرمنوتیک درس بده، چندی از آغاز به کارش در دانشگاه نمیگذره که شهر هاله توسط لشکر ناپلئون فتح میشه و دانشگاه تعطیل میشه و شلارماخر جوان هم از کار بیکار میشه در اونجا. به لحاظ فکری شلارماخر در دوران اوج ایدالیسم آلمانی قرار داره، یعنی همزمان نسل بعدی نسل بعد از کانت، یعنی در جوانی و نوجوانی شلارماخره که ایمانوئل کانت اون سه نقد اصلی خودش رو نوشته، نقد عقل محض، نقد عقل عملی و نقد قوه داوری حکم. و در واقع وقتی که شلارماخر خیلی جوان هست، در دبیرستان در واقع داره درس میکنه، یا دبیرستان که در واقع اون مدرسه دینی داره تحصیلات خودش رو انجام میده، اونجا کتاب‌های روزی که مطالعه می‌کردن از جمله کتاب‌های کانت بود. و البته در اون مدرسه دینی که شلارماخر درس می‌خونده، خوندن کتاب‌های کانت ممنوع بوده و به صورت پنهانی جلسه داشتن با دوستانشون و با هم دیگه کتاب‌های کانت رو می‌خوندن. و خب تأثیرات خیلی ماندگاری هم اندیشه‌های کانت در شلارماخر داره و در واقع فلسفه او به یک معنا تداوم جریان فلسفی کانت میشه به حساب آورد. همچنین فیشته، شلینگ، ایدالیست‌های آلمانی همه در همین دوره هستن و او هم حالا هگل، با هگل هم دوره است، البته با هگل هم دوره و تقریبا همسن هستن شلارماخر و همکار هم هستن. بعد ها که شلارماخر در دانشگاه برلین استاد میشه و البته در تأسیس اون دانشگاه هم نقش داره و استاد میشه، هگل هم بعد از او به دانشگاه برلین در واقع اضافه میشه، کرسی استادی میگیره و اونجا با هم دیگه همکار میشه. یک جریان فکری دیگه که باز مجددن بر او تأثیر گذار بوده، جریان رومانتیسیزم آلمانیه که خود شلارماخر در واقع یکی از عناصر اصلی این جریان هست. حلقه رومانتیک های برلین بین سالهای 1796 تا 1802 خیلی فعال بودن و خود شلارماخر هم جز به این حلقه بوده و هم تأثیرگذار بوده در اندیشه های رومانتیک و به نحوی میشه گفت که در برخی از آثار خودش اندیشه های رومانتیک رو صورتبندی نظری کرده و هم از اون اندیشه ها تأثیر پذیرفته، یعنی از اندیشه دوستان خودش در حلقه رومانتیک ها تأثیر پذیرفته. بنابراین به لحاظ پرورش فکری در محیط دینی بزرگ میشه، به لحاظ سیاسی در دوران انقلاب فرانسه و جنگ‌های ناپلئونی و به لحاظ فکری و فلسفی در دوران ایدالیسم آلمانی و جریان رومانتیک. شلر آخر چندین اثر مهم داره که من چند تاش رو برای شما اینجا بیان میکنم و صرفا به ذکر عنوان قناعت میکنم، وارد جزئیاتش نمیشم، فقط برای اینکه شما آشنا بشید با دامنه کاری که در مقام یک فیلسوف و متعلق داشته. اولین کتابی که منتشر میکنه کتابی است تحت عنوان درباره دین، سخنانی با تحقیر کنندگان فرهیختش. این کتاب رو در سال 1799 منتشر میکنه. گفتم که سابقه دینی داشته و خب یکی از بزرگترین متعلقان پروتستان به حساب میاد شلر آخر در دوران جدید. درباره دین، سخنانی با تحقیر کنندگان فرهیختش، کتاب در واقع پاسخیه به همون دوستانی که دوستان رومانتیک خودش در حلقه رومانتیک های آلمان و همون تحقیر کنندگان فرهیخته دین در واقع همون رومانتیک ها هستن، همون هنرمندان و صاحبان نظری که در واقع شیفته عصر جدید شدند و در علوم و هنرها همه چیز رو یاد گرفتن و فرهیختن به این معنا و همزمان تحقیر کننده دین هم هستن و دین رو به عنوان چیزی کهنه و قدیمی و در واقع خار قلمداد میکنن. کتاب پاسخیه به اونها، اما صرفا این وجه اجتماعی عنوانش و محتواش مهم نیست. حرفی که شلر آخر در این کتاب درباره دین میزنه حرف مهم و تأثیرگذاریه و تا به امروز هم بر همه جریانهایی که در دین پژوهی و فلسفه دین وجود داشتن تأثیر خودش رو باقی گذاشته. در این کتاب شلر آخر بیان میکنه که دین برخلاف اون تصور رایجی که از قدیم وجود داشته، تصوری که امروز حتی در بین ما در جامعه ما هم وجود داره، دین نه راجع به متافیزیکه، یعنی دین راجع به عقاید نیست، دین مجموعه ای از عقاید متافیزیکی نیست و دیگه اینکه دین مجموعه ای از احکام اخلاقی نیست، بلکه دین یک احساسه، یک احساس و یک شهوده. بنابراین نه مجموعه از گزارای عقلانیه، یعنی عقائده، نه مجموعی از گزاره‌های عملیه که مربوط به اخلاق میشه، هیچ کدوم از این دوتا نیست، نه ذیل متافیزیک قرار میگیره نه ذیل اخلاق، بلکه یک حوزه مستقلیه برای خودش و اون حوزه در واقع حوزه‌ایه که به مقوله احساس مربوط میشه. و همینجا هم حالا شما همین بحث احساس رو که اینجا میبینید، این تأکید رومانتیک ها بر احساس در مقابل عقل هم اینجا در این رویکرد شلرماخر مشهود. دیدگاه خیلی دیدگاه نوآورانه بود، هنوز هم هست، میگم هنوز هم تصوراتی که از دین وجود داره برابر انگاری دین با متافیزیک یا برابر انگاری دین با اخلاق هنوز هم مشاهده میشه. شما که در جامعه خودمون قشری که سنتی تر نسبت به دین فکر میکنن دین رو مجموعه عقاید میدونن، قشری که به اصطلاح روشن فکرن، روشن فکر دینی خودشون رو قلمداد میکنن، دین رو بیشتر به اخلاق تقلیل میدن و میگن که اون کسی که اخلاقی رفتار میکنه دین داره، او ادعای جدیدی مطرح میکنه. کتاب دیگه‌ای داره تحت عنوان زندگی عیسی. در کتاب زندگی عیسی به اصطلاح بحث تاریخی راجع به زندگی حضرت مسیح میپردازه. خب میدونید که تاریخ زندگی حضرت مسیح در مسیحیت در واقع همواره یک تاریخ قدسی بوده، یک تاریخ سکولار نبوده، یعنی از یک منظر واقعا این که بریم ما مستندات تاریخی غیر مسیحی رو جمع بکنیم مثلا و مستندات تاریخی که هر مستندی که خارج از دایره خود مسیحیت است، به اینها هم توجه بکنیم، دادهای تاریخی رو نگاه بکنیم، اینها رو کنار هم دیگه قرار بدیم و سعی بکنیم زندگی عیسی رو بسازیم، اینطور نبود. برای ساختن زندگی عیسی معمولا بر خود متون مقدس تکیه می‌شده یا متونی که قدیسان نوشته بودن و در واقع طوری یک سیره‌ای که بیشتر در تمجید و ستایش فقط بوده و به شرایط انضمامی تاریخی زندگی مسیح نمی‌پرداخت. شدار مخه برای اولین بار سعی میکنه که زندگی حضرت مسیح رو نه از یک موضع مسیحی بلکه از یک موضع سکولار بیان بکنه و این خودش یک در واقع کار اولیه‌ایه که در قلمرو دین پژوهی اتفاق میفته، اتفاق جدیدی در خود عالم مسیحیت، در عالم مسیحیت این اتفاق نیفتاده. در اسلام هم این اواخر توسط غربی ها داره این مطالعات تاریخ اسلام، تاریخ اسلام همیشه تاریخ قدسی بوده برای ما، در کتاب های سیره و غیره اینها همیشه نوشته می شده، اما اخیراً بعد از پژوهش هایی که البته غربی ها انجام دادن، پژوهش های سکولاری که راجع به تاریخ اسلام انجام دادن، حالا مسلمانان خودشون هم کم کم روی آوردن و دارن برخی تاریخ نگاری های سکولار رو از گذشته اسلام انجام دادن. کتاب دیگه ای که از او هست و نسبتا مهمه، کتاب تحت عنوان ارائه مختصری از الهیات با من یک حوزه مطالعات. در این کتاب شلار مخه کاری که انجام میده اینه که سعی بکنه، چون ببینید این نکته رو بگم قبلش تا این مقدار روشن‌تر بشه براتون این کتاب چیه ماجراش. ببینید بعد از فتح حاله توسط لشکر ناپلئون دانشگاه حاله بسته میشه و اون موقع در واقع اون چیزی که ما الان آلمان میگیم یک امپراتوری بود به نام امپراتوری پروس، احتمالا شما اینا رو بلانس تاریخی میدونید، و دانشگاه حاله بزرگترین دانشگاه امپراتوری پروس. بعد از این که اون بسته میشه یک دانشگاه جدیدی در برلین تأسیس میشه، تحت عنوان دانشگاه برلین، که این دانشگاه خب هنوز هم هست و یکی از بزرگترین دانشگاه اروپاست کماکان. و دانشگاه جدید با ساختار جدید با درس ها و رشته های جدید در برلین تأسیس میشه. در واقع دانشگاه برلین یک دانشگاه مدرن، دانشگاه اروپایی همشون در واقع حوزه های علمیه قرون وسطایی بودن که حالا اسم دانشگاهشون اومده. همون دانشگاه برلین یک دانشگاه جدید و تأسیسه و برای همین رشته های جدید میاد توش و سرفصل های جدید و اینها. این کتاب الهیات به عنوان یک حوزه مطالعاتی در واقع در پیوند با تعریف رشته الهیات، الهیات مسیحی در دانشگاه برلینه. در واقع در دانشگاه برلین رشته الهیات تأسیس میشه، قرار میشه که دانشجو بگیرن و خب حالا سوال اینه که ما دانشگاه جدیدیم و مطابق این تصور جدیدی که از مفهوم دانشگاه داریم و مفهوم مطالعه داریم، این رشته الهیات رو اگر نخواهیم به اون شکل سنتی خودش پی بگیریم چه سرفصلی میتونیم براش تعریف بکنیم و اساسا الهیات باید شامل بر چه چیزهایی باشه. شلارمخر تو این کتاب سعی میکنه الهیات رو به عنوان یک دانش، به عنوان یک علم، شاخه هاش رو در واقع اجزایش رو تعریف بکنه و نقش رو کارکرد هر یک از این اجزا رو توضیح بده. کار مهم دیگه‌ای که او انجام میده تصحیح آثار افلاطونه و ترجمه اونها به آلمانی، که باز مجدداً تصحیح آثار افلاطونی که شلار مخر انجام میده تا پیش از او بی سابقه بوده، یعنی آثار افلاطون موجود بودن اما حتی مجموع آثار افلاطون هم به نحوی تصحیح شده بودن تا پیش از شلار مخر، اما کاری که اون انجام میده سعی میکنه که در واقع بچه هایی که فلسفه خوندن میدونن آثار افلاطون رو ما الان دسته‌بندی میکنیم بر آثار جوانی افلاطون، میانسالی افلاطون و در واقع آثار پختگی، دوران پختگی افلاطون. این تقسیم بندی سه جزئی از آثار افلاطون کاریه که شلار مخر در واقع ابتداعا انجام میده و میگه که ما آثار افلاطون به صورت پراکنده خونده میشدن، هر رساله مستقل دیده میشد و تزخور میشد، تصور زمانی در واقع ازشون وجود نداشت که این رساله حالا در یک پیوستار زمانی نوشته شدن، از جوانی تا پیری افلاطون نوشته شدن. شلار مخر این دیدگاه زمانمند رو معرفی کرد در مطالعه افلاطون و گفتش که ما باید نگاه بکنیم که در واقع هر کدوم از این آثار متعلق به کدوم دوره فکری افلاطون هستن، ما هم تقسیم انجام میدیم. ترجمه هم میکنه بسیاری از رساله های افلاطون رو به آلمانی، و باید به شما بگم که کماکان ترجمه هایی که در واقع آثار افلاطون وقتی در آلمانی چاپ میشه، کماکان ترجمه های شدار مخر داره چاپ میشه، مگر رساله هایی که او ترجمه نکرده بوده و مترجمان جدید اونا رو ترجمه میکنن و حالا اضافه میکنن به مجموع آثار و در این قالب چاپ میشه و جزء ترجمه های کلاسیک آثار افلاطون کارهای. و اما مهمترین کتاب او که در الهیات هست، کتابی هست تحت عنوان ایمان مسیحی که اینو در 1821 منتشر میکنه و در واقع کتابی مثل جامع علم کلام آکویناس که در اون سعی میکنه تمامیت الهیات مسیحی رو در واقع بگنجونه و یک کتاب کامل درباره الهیات مسیحی بنویسه. این کتاب خب در الهیات پروتستان بسیار پر مخاطب بوده، دو سه مرتبه به انگلیسی ترجمه شده در همین 40-50 سال اخیر و در تمام این 200 سالی هم که از نگارشش گذشته بارها خونده شده، واکنش گرفته، خیلی در واقع بر مبنای اون الهیات های خودشون رو توسعه دادن و در مسیحیت پروتستان لیبرال، اون چیزی که در کشور آمریکا هم امروز خیلی رایج هست، در واقع بر اون خیلی تأثیر گذاشت. در مجموع به لحاظ تأثیرگذاری های شلارماخر اگر بخوام خلاصه عرض بکنم خدمتتون، شلارماخر در حوزه های متعددی یک انسان مؤسس بود. در حوزه الهیات همین کتاب اخیری که گفتم، الهیات مدرن لیبرال، در واقع از این کتاب آغاز میشه. افلاطون پژوهی مدرن از اون تصحیح شلارماخر روی آثار افلاطون آغاز میشه. بحث هرمنوتیک که ما در ادامه راجبش صحبت خواهیم کرد، هرمنوتیک مدرن از شلارماخر شروع میشه. دین پژوهی به معنایی که امروز دین پژوهی اجرا میشه در دانشگاه ها و در هم دانشگاه خود ما، بچه هایی که ادیان و عرفان مثلا میخونن یا رشته های یا خود دین پژوهی، رشته تحت عنوان دین پژوهی هم داره در ایران، اینها عمدتا از کارهایی که شلارماخر در واقع انجام داده آغاز شدن و البته خب او فقط آغازگر بوده، اما با اقداماتی که اون انجام داده این مسیرهای جدید برای این رشته ها شکل گرفته و تعریف شد. این هم مختصری بود از بحث من درباره زندگی، زمانه و آثار شلارماخر. در بخش بعدی من سعی میکنم در واقع گزارشی برای شما ارائه بدم راجع به هرمنوتیک شلارماخر. من در مورد هیچ کدوم از دیگه یافته‌های فکری شلارماخر صحبت نمی‌کنم برای شما، به جز درباره هرمنوتیکش و البته بعد درباره تقسیم بندی علوم. هرمنوتیک رو با تفصیل بیشتر راجع بهش بحث می‌کنیم، چون به بیشتر از هر چیزی به علوم انسانی و فلسفه علوم انسانی ارتباط پیدا می‌کنه. برای همین من در واقع 5-6 اصل اساسی هرمنوتیک شلارماخر که در درس گفتارهای خودش بیان کرده، اونها رو دونه به دونه اینجا با هم دیگه میخونیم و من سعی میکنم براتون یک مقدار توضیح بدم این اصول رو و تا ما بفهمیم که مقصود شلارماخر از هرمنوتیک چه بوده و این فهم شاید بتونه به ما کمک بکنه در فهم هرمنوتیک به معنایی که امروز رایجه و به کار میره و در علوم انسانی استفاده میشه و خیلی ها معتقدن که علوم انسانی در واقع روششون میبایستی هرمنوتیکی باشه. اگر سوالی هست من در خدمتتون هستم و الا اگر اجازه بدین من فکر میکنم که بهتره با توجه به استراحتی داشته باشیم یا ادامه بدیم. من نمیدونم دوستانی که برگزار کننده هستن میتونیم ادامه بدیم یا استراحت داشته باشیم اینجا.
هر طوری که سلام میدونیم
بس ادامه میدیم. خب دوستان اگر سوالی هست بفرمایید، من در خدمتتون هستم.
اول شما فرمودید که چه نوع فرد متعلم مذهبی بوده و حمله رمانتیک ها رو نفی کرده و این خاطر که دین رو قدیمی ممکن نیست، ولی توی آخرین و مهمترین کتابش که الهیات مسیحی بوده فرمودید که روی مسیحیت لیبرال پروتستان اثر گذاشته، یعنی تغییر میکنه و نهایت دیدگاه خودش نسبت به دین. یا
دیدگاه شلارماخر نسبت به دین نه، خیلی تغییر نمیکنه. تغییر مهمی که درش اتفاق میفته یک دوره در همون دوران دبیرستان هست، همون کتابای کانت و اینا رو میخونه، ایمانش رو از دست میده، بعد یه داستان جالبی هم داره، بعد با پدرش در میون میگذاره که آره من دیگه نمیتونم مسیح رو بپذیرم و اینها، و بعد پدرش میگه که برو من دیگه همچین پسری ندارم و اینها. بعد اما چند سال بعد مجددن حالا خودش دوباره یک نامه به پدرش می‌نویسه و میگه که من دوباره به ایمان خودم برگشتم و البته این بار در سطحی بالاتر. در اون سطح بالاتر که به ایمان خودش باز می‌گرده، در واقع همون جاییه که کتاب درباره دین رو می‌نویسه و بعد همون دیدگاهی که در درباره دین، درباره اینکه دین به مقوله احساس تعلق داره، در درباره دین مطرح می‌کنه، همونها رو توسعه میده و در اون کتاب ایمان مسیحی در واقع صورت خیلی پرورده شده و خیلی نظاممند شما میده. ایمان مسیحی یک کتاب به اصطلاح الهیات سیستماتیکه، یک الهیات نظاممند. نه تغییری به لحاظ اینکه به لحاظ مذهب مسیحیش مثلا تغییر بکنه، نه. دیدگاه های دینیش تغییر بکنه، باز هم نه، من موافق هستم.
من راجع به تاریخ نگاری سکولار سوال داشتم، درست متوجه نشدم که اصلا چطور چه تفاوتی با
ببین تاریخ نگاری دو نوع اتفاق میفته. دوستمون سوالشون اینه که چه فرقی هست بین تاریخ نگاری سکولار و تاریخ نگاری دینی یا قدسی که پیش از اون اتفاق میفته. تاریخ نگاری ببینید، خب ما مثلا در سنت خودمون رو در نظر بگیریم، ما مثلا سیره پیامبر داریم، سیره امام صادق داریم. خب این سیره ها رو معمولا از زبان چه کسانی نقل میشه؟ از زبان صحابه، از زبان کسانی که مؤمن بودن به ائمه، به پیامبر، و پیامبر رو یک فرد مقدس و الهی میدونستن، از زبان اینها نوشته شده. و طبیعتا در این نوع نگارش تاریخی که شما که مؤمنی به یک امر قدسی سعی میکنی حالا هم فضائلی رو برجسته تر بکنی، هم خیلی از جزئیاتی که مربوط به زندگی روزمره اهمیت نداره اینا رو حذف بکنی، بیشتر بر زندگی قدسی اون فرد تأکید بکنی و اون رو ارائه بدی. اما این یک، یعنی هم به لحاظ محتوایی هم به لحاظ منابع، که منابع ما اون صحابه و انسان‌های مؤمن به اون افراد مقدس هستن، هم به لحاظ محتوایی که ما سعی می‌کنیم فقط بچه قدسی اون فرد رو به نمایش بذاریم. اما در تاریخ نگاری سکولار این دوتا محدودیت برداشته میشه، یعنی اینکه منابع دیگه فقط منابع ما کسانی نیستن که به اون فرد مؤمن بودن، یا برخورد ما حالا در سیره هم از مثلا از مخالفین ائمه نقل قول میشه، اما نقل قوله در واقع دفاعی پردازانه است به اصطلاح، یعنی اون نقل قول میشه که بعد ردش بکنن، یعنی به نقل ایرادی میشه که بعد ردش بکنن. اما در تاریخ نگاری سکولار اینطور نگاه نمیشه، همه منابع سعی میشه دیده بشه، از ابزارهای جدید تاریخی استفاده میشه، از عرض کنم که متونی که کشف میشه، سکه شناسی، بناهای معماری که پیدا میشه، همه ابزارهایی که باستان شناسی، همه ابزارهایی که برای مطالعه تاریخی وجود داره استفاده میشه. الان مثلا در مطالعه تاریخ صدر اسلام از آثار عرض کنم که سوریانی مثلا میرن مطالعه میکنن، آثاری که مسیحیان در اون دوره نوشتن، هندیان در اون دوره نوشتن، یا در روم مثلا نوشته شده در همون دوره ظهور اسلام و در و ارتباط داره با در واقع جریاناتی که داره تو عالم اسلام در صدر اسلام اتفاق میفته، بتونن از اون منابع استفاده بکنن. و همین که دیگه فقط اون وجه قدسی اون فرد مد نظر نیست، تمام ابعاد زندگیش رو سعی میکنن که در واقع گزارش بکنن و اساسا نگاهشون یک نگاه قدسی نیست، نگاهی همراه با تکریم و تقدس به اون فرد نیست، یک موضوع تاریخیه و ما بی‌طرفانه میریم و مطالعش میکنیم. خب در خدمتتون هستم اگر بازم سوالی هست، اگر نه ریتم کمکان تنده کنده میگم ریتم کمکان کنده خوب بود، خوب شد از تذکر به خاطر تذکر شما بود.
این در مورد این که دینی احساس و شغله و دوار دینی احساس قبل از این چه روی کردی حاکمی؟
در زمان نسبت به دین
یعنی چی رو عوض کردی؟
همون دو روی کرد وجود داشت در واقع. در زمان شلارماخر اهل کلیسا متعلهین اهل کلیسا طرفدار دیدگاه متافیزیکی بودن، طرفدار دیدگاه متافیزیکی بودن و دین رو در واقع همون دستگاه عقاید می‌دونستن، عقایدی که خدایی هست، جهان آخرتی هست، رستاخیزی هست، خدا در قالب مسیح تجسد پیدا کرده، ما گناه اولیه مرتکب شدیم، اینا مجموعه عقایدن. کسی که این مجموعه عقاید رو پذیرفته باشه بگه من به اینها باور دارم مؤمن، از نظر اهالی کلیسا این بود. اما جریان جدیدتری شکل گرفته بود، خیلی هم جدید بوده، که در واقع دین رو ذیل اخلاق به نحوه قرار میداد و این تحت تاثیر کانت بود. چون شما فکر میکنم که کانت هم خوندید تو این دوره ها، احتمالا به شما گفتن، کانت در واقع تا حدی میشه گفت که دین رو به اخلاق ارتباط میده، در واقع دین رو مبنای عمل اخلاقی قرار میده و کانت میگه که من اگر بخوام اخلاقی رفتار کنم نیازمندم که باور دینی داشته باشم. برای عمل اخلاقی لازمش اینه که من در واقع به یک سعادت ابدی باور داشته باشم تا انگیزه کافی برای عمل اخلاقی داشته باشم. و به این ترتیب دین به اخلاق گره می‌خورد، یعنی دین ابزاری بود در خدمت اخلاق. این دو روی کرد وجود داشته که جناب شلارماخر بیان می‌کنه که نه، هیچ کدوم از این دو در واقع دین رو چنان که هست نمیتونن توضیح بدن. دین هیچ کدوم از اینا نیست. از نظر اون دین ارتباط بیواسطه ایه که انسان با امر نامتناهی داره، یعنی احساسی که انسان در درون خودش نسبت به امر بیکرانه نامتناهی خداوند داره و خداوند هم یک اسم بعدی، امر نامتناهی، اسم اصلیش امر نامتناهیه. خداوند تعبیریه که در ادیان براش طراحی میشه و بحث شلارماخر بحث درون مسیحی نیست، درون دینی نیست، داره فلسفی بحث میکنه و راجع به هر دینی صحبت میکنه و دیدگاهش اینه که در واقع با در ارتباط با انسان در درون خودش نوعی ارتباط با امر بیکرانه احساس میکنه و ادیان، همه این ادیان ناشی از این احساس انسان در درون خودش هست، احساسی که انسان نسبت به امر بیکرانه داره. من بیشتر وارد توضیحات نمیشم، اگر دوست داشتید و علاقه من بودن دوستان میتونید بحث بکنید، ولی خیلی دیگه بیشتر از این توضیح نمیدم. اون کتاب درباره دین رو هم البته من ترجمه کردم به فارسی و موجود نشر منتشر کردم، اگر ترجمه خوبی باشه، مطمئن نیستم. در خدمت دوستان باز هستم اگر سوالی باشه. خب اجازه بدید من یکی دو بند اول هرمنوتیک شلرماخر رو هم تو همین جلسه بخونیم و بعد بریم برای استراحت که حداقل یه طرح بحث اولیه کرده باشیم. راجب هرمنوتیک یه مقدمه بگم. مقدمه این که کلمه هرمنوتیک اصلا چی هست؟ کلمه هرمنوتیک از یک فعلی در یونانی میاد که در اونجا معنیش میشه ترجمه کردن یا معنا کردن سخن یک نفر دیگر. یک نفری میاد، به ویژه وقتی که یک بیگانه میاد و یک نفری مسئول میشه که حرفای اونو گوش بده و به اهالی شهر منتقل بکنه که او چی میگه. معنا هرمنوتیک میشه معنای سخن یک کسی رو در واقع منتقل کردن. یه نکته ای که وجود داره راجع به هرمنوتیک اینه که تا یه مدت طولانی هرمنوتیک رو برگرفته از مرتبط میدونستن با هرمس، یکی از خدایان یونانی، و در واقع مرتبط میدونستن با جریان‌های هرمسی. جریان‌های هرمسی خب جریان‌های خیلی عرفانی رازورزانه بودن در طول تاریخ که حالا با طالع‌بینی، عرض کنم خدمت شما، با کیمیاگری، با این علوم غریبه و اینها هم خیلی ارتباط داشت. و این هرمنوتیک رو هم یه جوری ربط میدادن به اون هرمس. حتی در فارسی بعضیا پیشنهاد کرده بودن که هرمنوتیک رو ما در فارسی ترجمه بکنیم هرمسانگی. اما خب نکته اینه که در واقع در تحقیقات جدیدتر مشخص شده که کلمه هرمنوتیک به لحاظ ریشه شناختی ربطی به هرمس خدای یونانی اساسا نداره، بی ارتباط با اونه، و بنابراین اون اتصالی هم که با اون سنت هرمسی میشد براش در نظر گرفت و با اون امور رازورزان و علوم غریب و اینها برقرار کرد، اون پیوند هم گسسته میشه. یک مقدار در مجموع کلمه هرمنوتیک به ویژه در زبان فارسی غلط انداز هست و این تصور ایجاد میشه که یک چیز پیچیده ناشناخته رازآمیزی شاید پشتش نهفته باشه، در حالی که اساساً هرمنوتیک اینطور نیست. حالا ما در ادامه توضیح خواهیم داد که هرمنوتیک اتفاقاً یک اتفاق بسیار طبیعی و روزمره‌ایه که ما هر روز داریم تجربهش میکنیم و در زندگی روزمره ما در اتفاق میفته. یه نکته دیگه این که هرمنوتیک یه چیزی هم راجع به سرگذشت هرمنوتیک توی ایران اگر بخوام بهتون بگم اینه که از انتهای دهه 1360 به تدریج برخی از این بحث های مدرن تو فضای فکری و فرهنگی ایران مطرح میشن و در مجلات و اینها یه مقدار مقالاتی نوشته میشه، ترجمه میشه راجع به موضوعات جدید که هرمنوتیک هم یکی از اونهاست. در برخی مجلات چیزهای مقالاتی راجع به هرمنوتیک ترجمه یا نوشته میشه، اما تو درشست اینا خیلی تک و توکن. تو کیهان فرهنگی و نمیدونم اطلاعات و اینجور نشریات خوب موقع بودن این مقالات منتشر میشه. اما نقطه عطفی که در مورد هرمنوتیک در ایران اتفاق میفته به اصطلاح کاریه که آقای مجتهد شبستری تألیف میکنه تحت عنوان هرمنوتیک کتاب سنت و فکر میکنم سال 1374 منتشر میشه. اطلاع ندارم که این کتاب هنوز هم شما با این کتاب رو دیدید توی بازار، هنوز هم توی بازار اصلا هست، خونده میشه یا نمیشه. اما علی‌ایال ما که نوجوان بودیم توی بازار بود و خیلی هم خونده میشد و خیلی هم راجبش بحث میشد، نوجوان و جوان، و اون موقع خیلی کتاب در واقع جریان سازی بود، کلی نقد راجبش نوشته شد و واکنش منفی خیلی گرفت و خیلی هم بحث شد و یکی از ستونهای در واقع اون چیزی که بعدها تحت عنوان روشنفکری دینی معروف شد هم بود این کار آقای مجتهد شبستری، یکی از ارزلای اون بود. هرمنوتیک کتاب و سنت محمد مجتهد شبستری، اون موقع انتشار طرح نو چاپش کرده بود. این کتاب که در فارسی چاپ شد چرا اینقدر واکنش منفی گرفت؟ تلقی که از این کتاب ایجاد شد این بود که خب هرمنوتیک یعنی هر کسی میتواند هر متنی را هر جوری که دلش خواست بفهمد، یا هر کسی هر متنی را برای خودش میفهمد. بنابراین اصلا میگن در واقع یه جور به اصطلاح توهین هم تلقی میشه وقتی که میگه خب این بحث هرمنوتیکیه، یعنی اینکه هر کسی میتونه انگار که هر چی دلش خواست راجع بهش بگه، یعنی من شما نظر خودتو داری، من نظر خودمو دارم و هر نظری میتونه پذیرفته باشه. هرمنوتیکی بودن به این معنا برداشت. در مورد کتاب آقای شبستری هم خب چون راجع به کتاب و سنت بود، در واقع راجع به تفسیر کتاب و سنت بود، این تلقی ایجاد شد که خب اگر ما این بحث آقای شبستری رو بخوایم بپذیریم، اون وقت اتفاقی که میفته هر کسی میتونه برداشت خودش رو از کتاب و سنت داشته باشه و اون وقت بنا و بنیان دین برباد خواهد رفت. دین تبدیل میشه به یک امر شخصی و هر کسی میتونه در واقع مدعیات خودش رو بر دین تحمیل بکنه و این سازمان و اصول و نظامی که بر دین و دینداری حاکمه از هم میپاشه اگر دین میخواد اینطوری باشه. واقع مطلب اینه که حالا شاید اون برداشت تا حدی درست بود، اما هرمنوتیک به ویژه به معنایی که در شلارماخر ما حالا ازش بحث خواهیم کرد اتفاقا معنای عکس این بود، یعنی شلارماخر در هرمنوتیک یا هنر تفسیر به دنبال اینه که نشون بده که ما چطور باید درست تفسیر میکنیم و شرایط یک تفسیر درست چه هست و چه ضوابطی رو اگر رعایت بکنیم به یک تفسیر درست میتونیم برسیم، نه اینکه هر کسی میتونه تفسیر دلخواه خودش رو داشته باشه، کاملا برعکس. هرمنوتیک باید اصول خودش رو داشته باشه و مفسر میبایستی از اون اصول تبعیت بکنه. هرمنوتیک یک دانشه و قواعد مشخص خودش رو داره و هدفش هم اینه که در واقع بتونه متن رو به بهترین شکل ممکن که برای مفسر امکان پذیر هست بفهمه، کاملا خلاف اون برداشتی که در ایران شکل گرفت. این ورود پردستانداز هرمنوتیک به در واقع ایران بود. بعدتر در اواخر دهه 1370 شمسی آقای بابک احمدی توی سری از کتاب‌های زیادی همشون نوشته و توی بعضی از کتاب‌هاشون ارتباط هرمنوتیک با هنر و زیبایی شناسی رو مطرح کردن و بعدتر در دهه 1380 و به این طرف که ما دیگه میایم می‌بینیم که هرمنوتیک در رشته‌های مختلفی موضوع بحث قرار می‌گیره، در حقوق موضوع بحث قرار می‌گیره و بیشتر از همین در جامعه شناسی دریافت هرمنوتیکی به عنوان حتی یک روش شناسی موضوع کار قرار میگیره و هرمنوتیک عملا از اون بستر تفسیر کتاب مقدسی که حالا ما اون کار آقای شبستری هم تو ایران معرفی شد از اون جدا میشه و وارد سایر علوم انسانی میشه و کاربردهای مرتبط خودش رو در اونجا هم پیدا میکنه. این مختصری بود از گذشته هرمنوتیک. من اینو بگم که شلارماخر یک درس گفتارهایی داره تحت عنوان درس گفتارهای هرمنوتیک. باز این کتاب رو هم من ترجمه کردم حقیقتا، اگر ترجمه خوبی باشه مجددا. و این درس گفتارهای هرمنوتیک کتاب نبوده ابتدا به ساکن، یعنی خود شلارماخر هیچ کتابی تحت نام هرمنوتیک نداره. چیزی که ازش باقی مونده یادداشتایی که دانشجو از سر کلاس‌های هرمنوتیکش از گفته‌هاش برداشتن. اخیراً در سال‌های اخیر، در 50-60 سال اخیر، برخی از دست‌نوشته‌های خود شلارماخر هم که برای همون کلاس‌ها نوشته بوده، اون دست‌نوشته‌ها هم پیدا شده. یعنی دست‌نوشته‌هایی که استاد نوشته بود که البته خیلی هم منسجمن، خیلی در قالب کتابن. اینها رو نوشته بود که در واقع خلاصه سخنرانیش سر کلاس ها بشه و این دست نوشته ها هم پیدا شده. الان معتبرترین چیزی که از هرمنوتیک شلر مخر در دسترس ما هست همین دست‌نوشته‌ای که خودش داره. و مطالبی که من اینجا میخوام برای شما بخونم یکی از همین دست‌نوشته هاست که در سال 1819 نوشته شده و یه چیزی حدود 60-70 صفحه هست و این دست‌نوشته یک بخش مقدمه داره که این مقدمه خودش 20-30 بند مختلف داره، قضیه مختلف داره در واقع، و اونجایی که هرمنوتیک رو تعریف میکنه و به کار ما میاد و شاید بتونه به بحث امروز ما کمک بکنه، 4-5 بند اول مقدمه اون دستنوشته های سال 1819 شلرماخر هست که ما اینجا با هم دیگه میخونیمشون. من بحثم رو همینجا متوقف میکنم و میذاریم مقدمه رو در ساعت بعدی بخونیم. خسته هم نمیشه.
Thank you.